سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. سیام اردیبهشت، امیدوارم خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از احتمال از سرگیری غنی‌سازی 20% در صورت شکست برجام خبر داد.
ادامه اعتراضات در کازرون، رئیس دادگستری فارس کشته شدن دو تن را در جریان اعتراضها تایید کرد.
نماینده ویژه پوتین در امور سوریه خواستار خروج نیروهای ایرانی و حزب الله از سوریه شد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه هشدار داد در صورتی که برجام شکست بخورد، ایران احتمالاً از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم 20% را از سر می‌گیرد. از دیگر سو بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، نیز روز شنبه گفته است در صورت خروج ایران از برجام، تعهدات مربوط به اجرای پروتکل الحاقی متوقف می شود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز پس از دیدار با میگل آریاس کانیته، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در تهران، گفت اگر اروپا موفق شود که برجام را حفظ کند، میزان فروش نفت ایران کاهش نخواهد یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با اعلام خروج این کشور از توافق هسته‌ای، ایران را به حمایت از تروریسم، توسعه برنامه موشکی و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم کرده است. قرار است فردا دوشنبه مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، راهبرد جدید دیپلماتیک در برابر ایران را اعلام کند.
خب، همونطور که پیشتر هم گفته شد، میگل آریاس کانته، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا، روز گذشته شنبه پس از دیدار با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، اعلام کرد ما به طور کامل به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام متعهدیم. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، در شرایط فعلی اهمیت جریان تجارت بخش نفت و گاز ایران و اروپا چیست و چرا بر روی اون تاکید میشه؟
اهمیت این هم تنها اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه نمادین هم هست. در شرایط فعلی وزن اقتصاد ایران در سبد اقتصاد بزرگ اروپا چندان زیاد نیست، بلکه این وزن اروپا است که در اقتصاد نسبتاً کوچک، البته نسبت به اروپا، ایران بالاست. اهمیت نمادین این به اصطلاح ادامه همکاری در زمینه صادرات نفت و مشتقات اون از ایران به اروپا هم در اینه که بیان میکنه که اروپا دارای یه نقش مستقلی در سیاست در جهان هست و این البته ضروری است برای اروپا، برای اینکه حیثیت خودش رو حفظ بکنه و اون سرمایه اجتماعی رو حفظ بکنه. البته از نظر اقتصادی بیش از اینکه ایران برای اروپا مهم باشه، این اروپاست که برای ایران اهمیت داره. چرا؟ برای اینکه ایران نمیتونه در واقع جایگزینی ارزان‌تر از اروپا پیدا کنه در ارتباط با فرضاً صادرات نفت یا فرضاً معاملات تجاری، اما اروپا میتونه جایگزین ارزان‌تری رو بر نسبت به اصطلاح حاکمیت رژیم داشته باشه و به هر حال همکاری‌هاش رو به شکل ارزان‌تری به اصطلاح ادامه بده. بنابراین اینجا ما شاهد یک در واقع رابطه نامتقارن هستیم. این رابطه نامتقارن میتونه بسیار آسیب پذیر باشه و تداومش مشروط به وجود شرایط بسیاری که معلوم نیست در آینده وجود داشته باشه.
آقای علوی، اروپا چه سهمی داره از صادرات نفت و گاز ایران؟
عمده ترین خریداران اروپایی نفت و میانهای گازی ایران در دوره پسابرجام شرکت های انگلیسی و هلندی شل، توتال فرانسه، انی و ساراس ایتالیا، هلنیک یونان و رپسول اسپانیا بودند که خریدار نزدیک به 40% به اصطلاح نفت خام صادراتی ایران بودند و در مقابل این نفت صادراتی و به اصطلاح درآمدهای ناشی از اون بوده که موجب شده که حاکمیت ایران بتونه حدود 20% از واردات خودش رو تامین بکنه. بنابراین ما در اینجا اون رابطه متقارن رو میبینیم. حاکمیت ایران میبایست 40% نفت خودش رو صادر بکنه برای اینکه بتونه اون 20% واردات خودش رو تامین کنه و مقداری نقدینگی در اروپا ذخیره بکنه برای تامین سایر خریدهای بین‌المللی خودش.
خب، در مجموع آیا یک مقام اتحادیه اروپا میتونه که تضمین کنه که جریان تجارت نفتی ایران و اروپا علی‌رغم خروج آمریکا از برجام همچنان حفظ بشه؟
خب ما میدونیم شرکت هایی که در اروپا هستن بیش از اینکه تابع دولت هاشون باشن مربوط هستن به بخش خصوصی و مدیرانشون پاسخگو هستن در مقابل سهامدارانشون و این سود و زیانه که تعیین میکنه که اونها چه سیاست هایی رو به منصه ظهور بگذارن. بنابراین هر چند اتحادیه اروپا یا حتی کشورها که البته دارای به حساب شرایط یکسان نیستن، سیاستشون کاملا هم یکسان نیست و شرکت های تابع اونها هم یکسان عمل نمیکنن، میتونن رفع موانع بکنن، میتونن حمایت هایی رو انجام بدن، ولی این حمایت ها در نهایت میباید سوداوری شرکت ها رو تضمین بکنه. اگر این کار رو نتونه انجام بده طبیعی است که این مؤسسات اقتصادی میباید بیشتر تابع سود و زیان و پاسخگویی به سهامداران خودشون باشن تا اینکه در چارچوب سیاست های اتحادیه اروپا عمل بکنن.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم.
ادامه خبرها. رئیس کل دادگستری استان فارس از کشته شدن یک نفر در اعتراض‌های روز پنجشنبه در کازرون خبر داد و گفت که در اعتراض‌های روزهای اخیر در مجموع 2 نفر کشته و 48 نفر مجروح شدند. علی القاسی روز شنبه با اعلام اینکه اعتراض‌های کازرون هزینه‌های زیادی در پی داشته تهدید کرد که با به گفته وی تحریک کنندگان مردم و مهاجمان به مراکز دولتی برخورد قاطع خواهد شد. این در حالی است که به گفته نماینده شیراز در مجلس به رغم اینکه طرح تقسیم شهرستان کازرون متوقف شده اعتراض‌ها در این شهر ادامه دارد. گزارش‌ها همچنین حاکی از قطع اینترنت در روز شنبه و نیز درگیری بین نیروهای انتظامی و معترضان است که خواهان تحویل اجساد کشته شدگان بودند. راحله نامداری عضو شورای شهر کازرون نیز با تایید این خبر که اعتراض‌ها کماکان ادامه دارد این اعتراض‌ها را به افرادی که کازرونی نیستند نسبت داده است. رویدادهای اخیر کازرون در اعتراض به طرح وزارت کشور برای تفکیک چند شهر و روستای کازرون و ایجاد شهرستان جدید کوهچنار شروع شد.
یک روز پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار خروج نیروهای خارجی از سوریه شد، نماینده ویژه او در امور سوریه گفت این موضوع شامل نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان نیز می شود. الکساندر لاورنتیف روز جمعه اعلام کرد اظهارات رئیس جمهوری روسیه درباره خروج نیروهای خارجی از سوریه حاوی پیام سیاسی است و این روند باید در چارچوب یک برنامه انجام شود. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه گذشته در دیدار با بشار اسد گفته بود که در مرحله استقرار صلح در سوریه نظامیان خارجی باید این کشور را ترک کنند. به نوشته خبرگزاری فرانسه اقدام روسیه در سخن گفتن از خروج نیروهای ایرانی از سوریه بی سابقه است. ایران در طول 7 سال جنگ سوریه یکی از 2 متحد کلیدی حکومت بشار اسد بوده و صدها تن از نیروهای نظامی و متحدان شبه نظامیش در آن کشور کشته شدند. مخالفان حکومت سوریه ایران را به دست داشتن در کشتار غیر نظامیان سوری متهم می کنند.
عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان ایران میگوید به دلیل فیلتر شدن تلگرام فعالیت تبلیغاتی و خدماتی اصناف در این پیام رسان ممنوع است و وزارت صنعت و نهادهای صنفی باید با این اقدام برخورد کنند. به گفته آقای خرم‌آبادی از واحدهای صنفی خواسته شده که فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی به گفته وی بومی منتقل کنند. پیشتر ناهید تاج‌الدین دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود که بیش از 600 هزار کانال تلگرامی مشغول فعالیت هستند که بیش از 40% آنان فروشگاه‌های مجازی‌اند. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران 10 اردیبهشت ماه دستور فیلتر شدن تلگرام را صادر کرد، اما به گفته مقام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها 1 میلیون نفر از کاربران 40 میلیونی این پیام رسان کاسته شده است.
4 روز پس از حمله طالبان به ولایت فراه در افغانستان، وزیر دفاع این کشور بدون ذکر نام کشوری خاص همسایه‌های افغانستان را متهم به حمایت از طالبان کرد. طارق شاه بهرامی که به همراه ژنرال جان نیکلسون فرمانده کل نیروهای آمریکایی در این کشور به فراه سفر کرده، گفته است جنگ فراه جنگ بر سر آب است و کشورهای منطقه با ناامنسازی این ولایت به دنبال رسیدن به اهدافشان هستند. آقای بهرامی گفته است که پس از ساخته شدن سدها از جمله سد سلما در افغانستان، حملات به بخش‌های غربی این کشور افزایش یافته. جنرال جان نیکلسون نیز گفته است که طالبان با پشتیبانی کشورهای همسایه به شهر فراه حمله کرد. در حملات گسترده طالبان به ولایت فراه در جنوب افغانستان که از بامداد سه‌شنبه آغاز شده تا کنون ده‌ها تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته و زخمی شدند. ایالت فراه در نزدیکی ایران است. ایران و افغانستان بر سر نحوه تقسیم آب رودخانه هیرمند که از استان هلمند افغانستان به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان می‌ریزد اختلاف نظر دارند.
فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی به طور مشترک با فیلم ایتالیایی خوشحال مثل لازارو از ایتالیا برنده جایزه بهترین فیلمنامه 71مین دوره جشنواره فیلم کن شد. در غیاب جعفر پناهی که به حکم مسئولان قضایی ایران اجازه خروج از کشور را ندارد، فرزند او این جایزه را دریافت کرد. مراسم اختتامیه این دوره جشنواره کن عصر شنبه در سالن لومیر و با حضور عوامل برخی از فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه و داوران این رویداد معتبر برگزار شد.
شامگاه گذشته 71مین دوره جشنواره فیلم کن به پایان رسید. برای اطلاع از اونچه در اختتامیه این جشنواره گذشت همراه میشیم با بابک غفوری آذر، گزارشگر ویژه رادیو فردا در کن. بابک سلام، فیلم جعفر پناهی سرخ جایزه گرفت از جشنواره کن.
سلام، درسته، همینطوره، جایزه مهمی هم به نسبت گرفت، هرچند به صورت مشترک با یک فیلم ایتالیایی گرفت، اما بار دیگه باعث شد که آقای پناهی به یکی از فیلم‌هاش که پس از اتفاقات اخیر چند سال اخیری که براش افتاده در یک جشنواره معتبر بین‌المللی شرکت میکنه دست خالی نمونه. این نخستین حضور آقای پناهی در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن بود که با جایزه بهترین فیلمنامه همراه شده. و اگر مروری کنیم بر کارنامه آقای پناهی از زمانی که ممنون خروجی و حکم دادگاه برای ایشون پیش اومده، هر کدوم از فیلم‌هاش در جشنواره‌های مختلف و معتبر بین‌المللی یا کن یا برلین شرکت داشته و سه فیلم اخیرش، فیلم پرده، فیلم تاکسی و این فیلم آخر سرخ، هم موفق به دریافت جوایز مهمی شدن. و به این ترتیب میتونیم بگیم که آقای پناهی حالا در فهرست یکی از فیلمسازانی هستش که بیشترین تعداد جوایز بین‌المللی رو برای سینمای ایران گرفتن.
خب اشاره کردی به سه فیلم اخیر جعفر پناهی که همشون جایزه گرفتن در اولین نمایشی که داشتن در جشنواره ها. این اتفاق برعکسش واسه اصغر فرهادی افتاد. فیلم های اخیر جعفر پناهی به خصوص در اولین نمایش های جشنواره ایشون دست خالی بر نگشتن. چه گذشت بر فیلم اصغر فرهادی؟
برای آقای فرهادی این برای نخستین باره که این اتفاق میفته از زمان فیلم درباره علی که یکی از فیلم‌هاش در بخش مسابقه یک جشنواره مهم بین‌المللی شرکت می‌کنه اما هیچ جایزه‌ای نمی‌گیره. اتفاقی که تا قبل از برگزاری جشنواره کن البته پیش‌بینی نمی‌شد به این شکل بیفته، به ویژه با انتخاب فیلم برای نمایش در مراسم افتتاحیه و شرکت همزمانش در بخش مسابقه. اما از همون نخستین نوبت‌های نمایش فیلم در جشنواره کن و همون نمایش افتتاحیه واکنش‌هایی که منتقدان نسبت به فیلم نشون دادن در به نوعی تکمیل کنندش در مراسم اختتامیه دیده شد. اینکه فیلم آقای فرهادی به رغم ویژگی‌هایی که داره و به عنوان یک فیلم استاندارد و قابل قبول از نظر تولید و روایت و قصه‌گویی محسوب میشه، اما اتفاق ویژه و تکمیل کننده روندهای کاری آقای فرهادی نیست که فیلم‌های قبلیش هر کدوم به دلایل مختلفی تونسته بود اثرگذاری های خیلی ویژه‌ای هم بر تماشاگران هم بر منتقدان و هم بر داوران جشنواره‌های مختلف داشته باشه. البته اتفاقی که الان برای فیلم آقای فرهادی افتاده اینه که فروش فیلم در اکرانش در فرانسه بسیار قابل قبوله و به نوعی میتونه جبران بکنه دست خالی موندنش در جشنواره فیلم کن و مراسم اختتامیه‌اش.
خب این موافقه برامون از برنده نخل طلا هم بگو و آیا اینکه جشنواره امسال شگفتی داشت، کشفی داشت یا نه؟
ابتدا سوال دوم تو اگه پاسخ بدم، نداشتن شگفتی و کشف به عنوان فصل مشترک گفته ها و واکنش های منتقدان و پیگیران جدی جشنواره کن. نخل طلا هم به یک فیلم ژاپنی رسید، فیلم دزدان خورده پا ساخته هیروکازو کوره‌ایدا، فیلمساز ژاپنی که در مجموع به عنوان یک فیلم قابل قبول در این دوره ارزیابی شد. نمایشش هم در میانه جشنواره با استقبال نسبی منتقدان روبرو شد و به نوعی یک دوره خاصی بود امسال دوره جشنواره کن، از این بابت که فضای خاصی بر جشنواره حاکم بود از بابت مسائلی که مرتبط با برابری های جنسیتی و درخواست های مرتبط با این موضوع در جشنواره کن مطرح شده بود. انتخاب داوران زن که اکثریتشون رو داشتن از میان سینماگران زن در میان هیئت داوران و بعد هم توجه به نسبی البته به فیلمسازان زن، سه فیلمساز زن در بخش مسابقه امسال فیلم داشتن و خب در مراسم اختتامیه هم به نوعی میشه گفت که سه زن هم جایزه گرفتن. مهمترین جایزه البته در میان فیلمسازان زن به خانم ندیم لبکی از لبنان رسید با فیلم کفرناحوم که از جمله فیلم‌های توجه برانگیز بود در جشنواره امسال. طولانی‌ترین تشویق‌هاش رو در نوبت نمایش اصلیش در جشنواره کن دریافت کرد. منتقدان هم واکنش‌های به نسبت مثبتی داشتند. خانم لبکی البته تنها نبود، جایزه مشترکی که جعفر پناهی گرفت با یک فیلمساز زن ایتالیایی گرفت برای فیلم لازارو خوشحال و البته یک بازیگر قزاقستانی هم جایزه بهترین بازیگر زن رو گرفت. با این همه به نوعی انتظارها بیشتر از این میزان توجه بود برای فیلمسازان زن. نکته‌ای که در نشست رسانه‌ای هم به خصوص خانم کیت بلانشت رئیس هیئت داوران مورد سوال‌های مختلفی قرار گرفت در این باره که چطور این بار هم یک فیلمساز زن نتونست جایزه نخل طلا رو بگیره. خانم بلانشت اشاره می‌کرد که این موضوع رو مورد توجه قرار داده بودیم اما همچنان ارزش‌های سینمایی و هنری رو ما سعی کردیم که اونها رو هم مقفول باقی نمونه و ابراز امیدواری کرد که در آینده بتونه جشنواره کن این فضایی که براش پیش اومده در کل تاریخ 71 سالش تنها یک کارگردان زن نخل طلا گرفته رو بشکنه. و البته دبیر هنری جشنواره کن هم گفته که در دورهای بعدی توجه به فیلمسازان زن بیشتر خواهد شد.
بله ممنون بابک که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای حسن علی خامنه‌ای بابا به چه زبونی بهت بگیم ما این رژیم نمیخوایم؟ بابا تا کی میخوای ادامه بدی دیگه؟ بابا دست سرت مردم بردار، والا بلا دیگه بسته، باید بری. 40 ساله نمیخوای بری؟ همه جیاره و همه آدم به فنا و نابودی کشوندی، بسته دیگه.
من با آقای روحانی پیشنهاد میکنم این جنازه برجامی رو که نیمه جان است و بر دوش ظریف ظریفی گذاشتید که ظرفیت نداره و کشششو نداره و اوورده انداختتش تو زمین اروپا، اروپایی هم شوتش میکنن از این ور به اون ور، از اون ور شوتش میکنن به این ور، آیا بهتر نیست این رو ببری در کنار قبر امام بزرگوار اون رهبر داعش دفنش بکنید از این بحران بیاید بیرون؟ از دست شما ها که دیگه کاری ساخته نیست، پس بنابراین باید توسل بکنید به امام زمان، شاید شما رو نجات بده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه هشدار داد در صورتی که برجام شکست بخورد ایران احتمالاً از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم 20% را آغاز می‌کند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا قرار است فردا دوشنبه راهبرد دیپلماتیک واشنگتن در برابر ایران را اعلام کند. یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار خروج نیروهای خارجی از سوریه شد، نماینده ویژه او در امور سوریه گفت این موضوع شامل نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان نیز می‌شود. رئیس کل دادگستری استان فارس از کشته شدن یک نفر در اعتراض‌های روز پنجشنبه در کازرون خبر داد و گفت که در اعتراض‌های روزهای اخیر در مجموع 2 نفر کشته و 48 نفر مجروح شدند. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان ایران میگوید به دلیل فیلتر شدن تلگرام، فعالیت تبلیغاتی و خدماتی اصناف در این پیام‌رسان ممنوع است و وزارت صنعت و نهادهای صنفی باید با این اقدام برخورد کنند. 4 روز پس از حمله طالبان به ولایت فراه در افغانستان، وزیر دفاع این کشور بدون ذکر نام کشوری خاص همسایه‌های افغانستان را متهم به حمایت از طالبان کرد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران روز شنبه اعلام کرد نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با مسئولان وزارت اطلاعات و سپاه در ارتباط با بازداشت اخیر فعالان محیط زیست برگزار می شود. پس از 15 سال رئیس جمهور ایران و پادشاه اردن و در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار کردند. آخرین بار در سال 1382 محمد خاتمی رئیس جمهور وقت و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در تهران دیدار کردند. 90 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار پیگیری پرونده دو تابعیتی‌ها در کمیسیون اصل 90 شدند. این گروه از نمایندگان در نامه خود به علی لاریجانی به کارگیری مدیران دو تابعیتی در مناسب دولتی را تهدید جدی خواندند که به گفته آنها می‌تواند تأثیرات اقتصادی و سیاسی غیر قابل جبرانی را برای کشور به وجود آورد. پس از اعتراض گروهی از مردم شاهرود به انتقال اداره کل راه به شهر سمنان، نماینده سمنان در مجلس اعلام کرد که برای پایان دادن به تنش‌ها قرار شده این اداره به 2 بخش تقسیم شود و 1 بخش از آن در شاهرود و بخش دیگر در سمنان فعالیت کند.
پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق و پیروزی نسبی ائتلاف سایرون به رهبری مقتدی صدر، روحانی ناراضی شیعه، برخی رسانه‌ها از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از ایجاد ائتلاف بین دیگر احزاب با جریان پیروز نزدیک به مقتدی صدر خبر دادند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
نتایج انتخابات پارلمانی عراق و پیروزی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر نه تنها در عراق بلکه در تحولات منطقه و روابط این کشور با همسایه‌های عراق از جمله ایران نیز تأثیر مستقیم دارد. به گزارش رویترز، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران گفتگوهایی را با احزاب و ائتلاف‌های سیاسی برای تشکیل دولتی که از حمایت تهران برخوردار باشد آغاز کرده و از احزاب همسو خواسته که از ائتلاف با جریان تحت رهبری مقتدی صدر پرهیز کند. در مقابل مقتدی صدر نیز تاکید کرده که برای تشکیل دولت با گروه‌های نزدیک به ایران همچون فتح و نصر ائتلاف نمی‌کند. مقتدی صدر روحانی ناراضی شیعه در عراق است که هویت خود را ابتدا در مخالفت با حضور ایالات متحده در عراق و سپس مخالفت با سیاست‌ها و دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی این کشور تعریف کرد. هرچند که فهرست مقتدی صدر موسوم به سائرون توانست 54 کرسی را در انتخابات مجلس عراق به دست آورد، اما پس از آن ائتلاف فتح به رهبری هادی آمری از فرماندهان نیروهای هشت الشعبی قرار گرفت که از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران نیز برخوردار است و توانسته در پارلمان عراق 47 کرسی را به دست آورد و در رتبه دوم قرار گیرد. نکته قابل توجه سوم شدن ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی نخست وزیر عراق است که به رغم تبلیغات گسترده درباره نقش او در شکست داعش در جایگاه سوم قرار گرفت و تنها 42 کرسی را به دست آورد. رسانه‌ها دلیل شکست فهرست آقای عبادی را نارضایتی عمومی از فساد اداری و دولتی عنوان کردند. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نیز 25 کرسی را تصاحب کرد. آقای مالکی پیشتر نخست وزیر عراق بود. در بین احزاب کرد هم فهرست حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی 24 کرسی و حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق 21 کرسی را به دست آوردند. با این حساب هیچ یک از ائتلاف‌ها نتوانستند اکثریت کامل پارلمان را به دست بیاورند و برای تشکیل دولت باید بین جریان‌های راه یافته به مجلس ائتلاف صورت گیرد. به اعتقاد بسیاری از ناظران، کاهش میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این دوره عراق بیانگر آن بود که حتی پس از شکست حکومت اسلامی یا همان داعش، از دید واجدان شرایط رأی دادن در عراق امید چندانی برای اصلاح اوضاع وجود ندارد. مجلس عراق 329 کرسی دارد و نخست وزیر و همچنین رئیس جمهوری عراق را تعیین می‌کند. با توجه به وزن هر یک از ائتلاف‌های سیاسی پیش‌بینی می‌شود گفتگوها برای تعیین نخست وزیر ماه‌ها طول بکشد. نخست وزیر عراق از فراکسیونی خواهد بود که بتواند اکثریت پارلمان را به دست آورد.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل امید ازبکستان در آخرین بازی تدارکاتی پیش از جام جهانی در ایران تا خداحافظی بوفون با یوونتوس.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران آخرین بازی تدارکاتیشو در ایران انجام داد و دیگه مهیا میشه برای حضور در رقابت‌های جام جهانی با برپایی اردو در ترکیه و سپس یونان. بعدم به عنوان اولین تیم ایران وارد روسیه خواهد شد تا یه بازی تدارکاتی هم اونجا برگزار کنه. ایران در برابر تیم امیدهای ازبکستان بازی ساده‌ای رو در پیش نداشت و مسابقه با موقعیت‌هایی برای هر دو تیم همراه بود که یکی از این موقعیت‌ها فقط از خط دروازه رد شد، کورنر احسان آصفی و ضربه سر روزبه چشمی دروازه ازبکستان رو باز کرد، در روزی که برخی از بازیکنان اصلی تیم ملی ایران در این مسابقه استفاده نشدند و در پایان بازی هم کیروش خیلی ناراحت بود، عصبانی بود و ساعتی بعد مشخص شد که او قرار امروز ترکیب نهایی تیم ملی رو اعلام کنه. تبونچه که خبرنگاران حاضر در ورزشگاه اعلام کردند و بعد تیم ملی ایران در دیدار با رئیس جمهور حضور خواهد داشت و سپس عازم ترکیه میشه، جایی که باید در برابر تیم ملی ترکیه بیسته. گفته میشه که کیروش امروز فهرست 23 نفره رو اعلام خواهد کرد. به این ترتیب او باید جمعی از بازیکنان رو خط بزنه، یعنی از 35 نفر که علی کریمی مصدوم شد اونم 34 نفر، برای 23 نفر باید 11 نفر دیگه خط بخورن. اما این احتمال هم وجود داره که فقط فهرست رو سبکتر بکنه و 3-4 نفر باقی مونده رو نگه داره تا در اردوهای بعدی بعد از دیدارهای تدارکاتی خطشون بزنه. ولی امروز به هر حال جمعی از بازیکنان تیم ملی خط خواهند خورد. فوتبال در اروپا و قهرمانی چلسی در جام حذفی انگلستان با برتری مقابل منچستر یونایتد، جوزه مورینیو مقابل تیم سابق خودش توسط ادن هازارد که گل زد به یونایتد باعث شد که مورینیو باز هم از دستیابی به جام باز بود. در آلمان و در فینال جام حذفی تیم بایر مونیخ مقابل آینتراخت فرانکفورت 3-1 شکست خورد تا یوب هنکس با شکست کارش خاتمه پیدا کنه در بایرن. و جالبه که تیم آینتراخت با سرمربیگری نیکو کوواچ به برتری رسید. کوواچ خودش قراره سرمربی بعدی بایر مونیخ باشه. با قهرمانی فرانکفورت تیم اشتوتگارت هم فرصت حضور در جام در لیگ اروپا رو از دست داد به عنوان تیم هفتم بوندسلیگا. اما در اسپانیا تیم رئال مادرید بازیاش به پایان رسید در لالیگا. در هفته آخر لوکا زیدان پسر زین الدین زیدان برای تیمش دروازه‌بانی کرد، در حالی که انزو دیگر پسر زیدان هم باز پارسال همین فرصت بهش داده شده بود. جالبه در خصوص دروازه‌بان‌ها، در روزی که پسر زیدان برای رئال مادرید دروازه‌بانی کرد، جان لوئیجی بوفون برای همیشه از تیم یوونتوس خداحافظی کرد در یک مراسم بسیار باشکوه و پر از احساس. و از طرفی امیر عابدزاده پسر احمد رضا عابدزاده اولین بازی ملیشو برای تیم ملی ایران انجام داد. خبر آخر، رقابت‌های تنیس مسترز روم در نیمه نهایی رافائل نادال موفق شد نوواک جوکوویچ رو از پیش رو برداره و گام به دیدار نهایی بگذاره. روز خوش، تا فردا.
خب بیننده و شنونده رادیو فردا هستین، سلام و صبح بخیر. دوباره دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما باشیم، ما رو ببینیم و بشنویم.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از احتمال اثرگیری غنی‌سازی 20% در صورت شکست برجام خبر داد.
ادامه اعتراضات در کازرون، رئیس دادگستری فارس کشته شدن دو تن را در جریان اعتراضات تایید کرد.
نماینده ویژه پوتین در امور سوریه خواستار خروج نیروهای ایرانی و حزب الله از این کشور شد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه هشدار داد در صورتی که برجام شکست بخورد احتمالاً ایران از سرگیری غنی‌سازی را آغاز خواهد کرد. از دیگر سو بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز روز شنبه گفته است در صورت خروج ایران از برجام تعهدات مربوط به اجرای پروتکل الحاقی متوقف می شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز پس از دیدار با میگل آریاس کانیته کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در تهران گفت اگر اروپا موفق شود که برجام را حفظ کند میزان فروش نفت ایران کاهش نخواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام خروج این کشور از توافق هسته‌ای ایران را به حمایت از تروریسم، توسعه برنامه موشکی و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم کرده است. قرار است فردا دوشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا راهبرد جدید دیپلماتیک در برابر ایران را اعلام کند.
خب همونطور که پیشتر هم گفته شد، میگل آریاس کانته کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا روز گذشته شنبه پس از دیدار با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد ما به طور کامل به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام متعهدیم. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، در شرایط فعلی اهمیت جریان تجارت بخش نفت و گاز ایران و اروپا چیست و چرا بر روی اون تاکید میشه؟
اهمیت این هم تنها اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه نمادین هم هست. در شرایط فعلی وزن اقتصاد ایران در سبد اقتصاد بزرگ اروپا چندان زیاد نیست، بلکه این وزن اروپاست که در اقتصاد نسبتاً کوچک، البته نسبت به اروپا، ایران بالاست. اهمیت نمادین این به اصطلاح ادامه همکاری در زمینه صادرات نفت و مشتقات اون از ایران به اروپا هم در اینه که بیان میکنه که اروپا دارای یه نقش مستقلی در سیاست در جهان هست و این البته ضروری است برای اروپا، برای اینکه حیثیت خودش رو حفظ بکنه و اون سرمایه اجتماعی رو حفظ بکنه. البته از نظر اقتصادی بیش از اینکه ایران برای اروپا مهم باشه، این اروپاست که برای ایران اهمیت داره. چرا؟ برای اینکه ایران نمیتونه در واقع جایگزینی ارزان‌تر از اروپا پیدا کنه در ارتباط با فرضاً صادرات نفت یا فرضاً معاملات تجاری، اما اروپا میتونه جایگزین ارزان‌تری رو بر نسبت به اصطلاح حاکمیت رژیم داشته باشه و به هر حال همکاری‌هاش رو به شکل ارزان‌تری به اصطلاح ادامه بده. بنابراین اینجا ما شاهد یک در واقع رابطه نامتقارن هستیم. این رابطه نامتقارن میتونه بسیار آسیب پذیر باشه و تداومش مشروط به وجود شرایط بسیاریه که معلوم نیست در آینده وجود داشته باشه.
آقای علوی، اروپا چه سهمی داره از صادرات نفت و گاز ایران؟
عمده ترین خریداران اروپایی نفت و میانهای گازی ایران در دوره پسابرجام شرکت های انگلیسی و هلندی شل، توتال فرانسه، انی و ساراس ایتالیا، هلنیک یونان و رپسول اسپانیا بودند که خریدار نزدیک به 40% به اصطلاح نفت خام صادراتی ایران بودند و در مقابل این نفت صادراتی و به اصطلاح درآمدهای ناشی از اون بوده که موجب شده که حاکمیت ایران بتونه حدود 20% از واردات خودش رو تامین بکنه. بنابراین ما در اینجا اون رابطه متقارن رو میبینیم. حاکمیت ایران میباید 40% نفت خودش رو صادر بکنه برای اینکه بتونه اون 20% واردات خودش رو تامین کنه و مقداری نقدینگی در اروپا ذخیره بکنه برای تامین سایر خریدهای بین‌المللی خودش.
خب در مجموع آیا یک مقام اتحادیه اروپا میتونه که تضمین کنه که جریان تجارت نفتی ایران و اروپا علارغم خروج آمریکا از برجام همچنان حفظ بشه؟
خب ما میدونیم شرکت هایی که در اروپا هستن بیش از اینکه تابع دولت هاشون باشن مربوط هستن به بخش خصوصی و مدیرانشون پاسخگو هستن در مقابل سهامدارانشون و این سود و زیانه که تعیین میکنه که اونها چه سیاست هایی رو به منصه ظهور بگذارن. بنابراین هرچند اتحادیه اروپا یا حتی کشورها که البته دارای به حساب شرایط یکسان نیستن، سیاستشون کاملا هم یکسان نیست و شرکت های تابع اونها هم یکسان عمل نمیکنن، میتونن رفع موانع بکنن، میتونن حمایت هایی رو انجام بدن، ولی این حمایت ها در نهایت میباید سوداوری شرکت ها رو تضمین بکنه. اگر این کار رو نتونه انجام بده طبیعی است که این مؤسسات اقتصادی میباید بیشتر تابع سود و زیان و پاسخگویی به سهامداران خودشون باشن تا اینکه در چارچوب سیاست های اتحادیه اروپا عمل بکنن.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم.
ادامه خبرها. رئیس کل دادگستری استان فارس از کشته شدن یک نفر در اعتراض‌های روز پنجشنبه در کازرون خبر داد و گفت که در اعتراض‌های روزهای اخیر در مجموع 2 نفر کشته و 48 نفر مجروح شدند. علی القاسی روز شنبه با اعلام اینکه اعتراض‌های کازرون هزینه‌های زیادی در پی داشته تهدید کرد که با به گفته وی تحریک کنندگان مردم و مهاجمان به مراکز دولتی برخورد قاطع خواهد شد. این در حالی است که به گفته نماینده شیراز در مجلس به رغم اینکه طرح تقسیم شهرستان کازرون متوقف شده اعتراض‌ها در این شهر ادامه دارد. گزارش‌ها همچنین حاکی از قطع اینترنت در روز شنبه و نیز درگیری بین نیروهای انتظامی و معترضان است که خواهان تحویل اجساد کشته شدگان بودند. راحله نامداری عضو شورای شهر کازرون نیز با تایید این خبر که اعتراض‌ها کماکان ادامه دارد این اعتراض‌ها را به افرادی که کازرونی نیستند نسبت داده است. رویدادهای اخیر کازرون در اعتراض به طرح وزارت کشور برای تفکیک چند شهر و روستای کازرون و ایجاد شهرستان جدید کوهچنار شروع شد.
یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار خروج نیروهای خارجی از سوریه شد، نماینده ویژه او در امور سوریه گفت این موضوع شامل نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان نیز می شود. الکساندر لاورنتیف روز جمعه اعلام کرد اظهارات رئیس جمهوری روسیه درباره خروج نیروهای خارجی از سوریه حاوی پیام سیاسی است و این روند باید در چارچوب یک برنامه انجام شود. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه گذشته در دیدار با بشار اسد گفته بود که در مرحله استقرار صلح در سوریه نظامیان خارجی باید این کشور را ترک کنند. به نوشته خبرگزاری فرانسه اقدام روسیه در سخن گفتن از خروج نیروهای ایرانی از سوریه بی سابقه است. ایران در طول هفت سال جنگ سوریه یکی از 2 متحد کلیدی حکومت بشار اسد بوده و صدها تن از نیروهای نظامی و متحدان شبه نظامیش در آن کشور کشته شدند. مخالفان حکومت سوریه ایران را به دست داشتن در کشتار غیر نظامیان سوری متهم می کنند.
عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان ایران میگوید به دلیل فیلتر شدن تلگرام فعالیت تبلیغاتی و خدماتی اصناف در این پیام رسان ممنوع است و وزارت صنعت و نهادهای صنفی باید با این اقدام برخورد کنند. به گفته آقای خرم‌آبادی از واحدهای صنفی خواسته شده که فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی یه به گفته وی بومی منتقل کنند. پیشتر ناهید تاج‌الدین دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود که بیش از 600 هزار کانال تلگرامی مشغول فعالیت هستند که بیش از 40% آنان فروشگاه‌های مجازی‌اند. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران 10 اردیبهشت ماه دستور فیلتر شدن تلگرام را صادر کرد، اما به گفته مقام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها 1 میلیون نفر از کاربران 40 میلیونی این پیام رسان کاسته شده است.
4 روز پس از حمله طالبان به ولایت فراه در افغانستان، وزیر دفاع این کشور بدون ذکر نام کشوری خاص همسایه‌های افغانستان را متهم به حمایت از طالبان کرد. طارق شاه بهرامی که به همراه ژنرال جان نیکلسون فرمانده کل نیروهای آمریکایی در این کشور به فراه سفر کرده، گفته است جنگ فراه جنگ بر سر آب است و کشورهای منطقه با ناامنسازی این ولایت به دنبال رسیدن به اهدافشان هستند. آقای بهرامی گفته است که پس از ساخته شدن سدها از جمله سد سلمو در افغانستان، حملات به بخش‌های غربی این کشور افزایش یافته. ژنرال جان نیکلسون نیز گفته است که طالبان با پشتیبانی کشورهای همسایه به شهر فراه حمله کرد. در حملات گسترده طالبان به ولایت فراه در جنوب افغانستان که از بامداد سه‌شنبه آغاز شد، تاکنون ده ها تن از نیروهای امنیتی افغانستان کشته و زخمی شدند. ایالت فراه در نزدیکی ایران قرار دارد. ایران و افغانستان بر سر نحوه تقسیم آب رودخانه هیرمند که از استان هلمند افغانستان به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان ایران می‌ریزد اختلاف نظر دارند.
فیلم سرخ ساخته جعفر پناهی به طور مشترک با فیلم ایتالیایی خوشحال مثل لازارو از ایتالیا برنده جایزه بهترین فیلمنامه 71مین دوره جشنواره فیلم کن شد. در غیاب جعفر پناهی که به حکم مسئولان قضایی ایران اجازه خروج از کشور را ندارد، فرزند او این جایزه را دریافت کرد. مراسم اختتامیه این دوره جشنواره کن عصر شنبه در سالن لومیر و با حضور عوامل برخی از فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه و داوران این رویداد معتبر برگزار شد.
اما پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق و پیروزی نسبی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر روحانی ناراضی شیعه، برخی رسانه‌ها از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از ایجاد ائتلاف بین دیگر احزاب با جریان پیروز نزدیک به مقتدی صدر خبر دادند. با توجه به اهمیت این موضوع، همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به آرایش سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی در عراق و وزن آنان در این انتخابات پارلمانی.
نتایج انتخابات پارلمانی عراق و پیروزی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر نه تنها در عراق بلکه در تحولات منطقه و روابط این کشور با همسایه‌های عراق از جمله ایران نیز تأثیر مستقیم دارد. به گزارش رویترز، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران گفتگوهایی را با احزاب و ائتلاف‌های سیاسی برای تشکیل دولتی که از حمایت تهران برخوردار باشد آغاز کرده و از احزاب همسو خواسته که از ائتلاف با جریان تحت رهبری مقتدی صدر پرهیز کند. در مقابل، مقتدی صدر نیز تاکید کرده که برای تشکیل دولت با گروه‌های نزدیک به ایران همچون فتح و نصر ائتلاف نمی‌کند. مقتدی صدر روحانی ناراضی شیعه در عراق است که هویت خود را ابتدا در مخالفت با حضور ایالات متحده در عراق و سپس مخالفت با سیاست‌ها و دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی این کشور تعریف کرد. هرچند که فهرست مقتدی صدر موسوم به سائرون توانست 54 کرسی را در انتخابات مجلس عراق به دست آورد، اما پس از آن ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری از فرماندهان نیروهای هشت الشعبی قرار گرفت که از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران نیز برخوردار است و توانسته در پارلمان عراق 47 کرسی را به دست آورد و در رتبه دوم قرار گیرد. نکته قابل توجه، سوم شدن ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی نخست وزیر عراق است که به رغم تبلیغات گسترده درباره نقش او در شکست داعش در جایگاه سوم قرار گرفت و تنها 42 کرسی را به دست آورد. رسانه ها دلیل شکست فهرست آقای عبادی را نارضایتی عمومی از فساد اداری و دولتی عنوان کردند. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نیز 25 کرسی را تصاحب کرد. آقای مالکی پیشتر نخست وزیر عراق بود. در بین احزاب کرد هم فهرست حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی 24 کرسی و حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق 21 کرسی را به دست آوردند. با این حساب هیچ یک از ائتلاف ها نتوانستند اکثریت کامل پارلمان را به دست بیاورند و برای تشکیل دولت باید بین جریان های راه یافته به مجلس ائتلاف صورت گیرد. به اعتقاد بسیاری از ناظران، کاهش میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این دوره عراق بیانگر آن بود که حتی پس از شکست حکومت اسلامی یا همان داعش، از دید واجدان شرایط رأی دادن در عراق امید چندانی برای اصلاح اوضاع وجود ندارد. مجلس عراق 329 کرسی دارد و نخست وزیر و همچنین رئیس جمهوری عراق را تعیین می‌کند. با توجه به وزن هر یک از ائتلاف‌های سیاسی، پیش‌بینی می‌شود گفتگوها برای تعیین نخست وزیر ماه‌ها طول بکشد. نخست وزیر عراق از فراکسیونی خواهد بود که بتواند اکثریت پارلمان را به دست آورد.
در داخل ایران همزمان با افزایش اعتراضات کارگری و تجمعات اعتراضی در برخی شهرها مانند کازرون محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مانند تلگرام رو به افزایشه. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، آیا میشه گفت که حاکمیت در ایران همزمان با افزایش تجمعات اعتراضی نگران از دست دادن کنترل اوضاع و به همین دلیله که به سمت کنترل بیشتر فضای مجازی حرکت میکنه؟
سلام به بینندگان من و به شما. ببینید، اصل کلیه که همه دیکتاتورها از اطلاع رسانی به خصوص در فضای کنونی دنیا که همه دنیا به طرف آزادی داره میره و همه دنیا داره به خصوص آزادی اطلاعات میره، هر دیکتاتور از آزادی اطلاعات میترسه. در مورد حکومت ایران هم به صورت خاص میگم، با توجه به اینکه کمتر تردیدی وجود داره که فسادهای عمده به نحوی مرتبط با حکومت یا حکومتی ها هست و در سالهای اخیر هم رسانه‌های مجازی بیش از رسانه‌های رسمی کشور موفق بودن در اطلاع رسانی پیرامون مفاسد، چه در مورد شهرداری، چه در مورد آستان قدس، چه در جاهای دیگه. به همین حاکمیت اصرار بیشتری به خصوص داره. در سالهای گذشته هم در مورد روزنامه‌ها همین فشار رو داشتن که محدود بکنن، اما برد و در واقع حوزه نفوذ فضای رسانه‌های مجازی بسیار بیشتر روزنامه‌های چاپی و به همین جهت فشار هم بر اونها بیشتره. و به صورت ویژه من بگم تجربه دی ماه 96 به حکومت نشون داد که فضای مجازی بسیار تاثیرگذاره و میتونه حکومت رو کاملا آچمز بکنه. به همین جهت فشار رو میارن، میترسن، به خصوص اینکه حکومت هم بحران‌های مختلف داره، از بحران مشروعیت تا بحران کارآمدی تا احتمالات بحران‌های مالی که به زودی پیش خواهد اومد. به همین جهت تصورشون برای اینه که ممکنه مردم ناراضی باشن، اما اون تشکیلاتی که میتونه مردم رو دور هم جمع کنه و اعتراضات رو سامان بده همین رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های مجازی هست. همینجوری فشار رو بیشتر میکنن و طبیعتاً همون که شما گفتید از اینکه کنترل ازشون خارج بشه بسیار نگران هستن.
خب برخی تحلیلگران سیاسی در روزهای گذشته در روزنامه‌های ایران از احتمال کاهش اختیارات دولت به نفع نظامیان و حتی احتمال طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی سخن گفتن. شما چه تحلیلی دارین؟ آیا کارکرد دولت حسن روحانی رو به پایانه؟
من اجازه بدید از پایان سوال شما شروع کنم. بستگی داره که تعریف دولت حسن روحانی چیه. تعریف حسن دولت روحانی که همونجوری که خودش وعده داد سال گذشته، همون چیزایی که مردم به امید تحقق اونها بهش رأی دادن، همون چیزایی که وظیفه یک رئیس جمهور قانونی هست، یک رئیس جمهور راستگو و صادق هست حتی اگر به وعده‌های انتخاباتی برنرسیده باشیم. اگر منظور اون دولت به نظر من مدت هاست همون، چون مدت فقط کارکردش ایام انتخابات بود و بعد از اون هیچ اصراری آقای روحانی نداره برای اینکه اصلا در اون جایگاه باشه، اصلا از اون هیچ اصراری نه تنها به اجرای وعده‌های انتخابات نداره، اصراری به یک رئیس جمهور مقتدر بودن هم نداره، حتی در چارچوبی که خیلی هم به حرفای بعضی از نهادهای حکومتی نتیجه. به نظر میسه، من رو بارها گفتم بازم تکرار میکنم، آقای روحانی نگاهی به آینده بعد از مرگ آقای خامنه‌ای داره، تصور میکنه که اگر مدارا بکنه و آسته بره آسته بیاد، این شانس رو داره که بعد از مرگ آقای خامنه‌ای یکی از گزینه‌های مطرح رهبری باشه. به همین جهت از اون برم احساس میکنه که اگر این اتفاق نیفته ایشون که دیگه شانس انتخاب مجدد نداره. حالا مردم ناراضی شدن که به جهنم که ناراضی شدن، ایشون که دیگه نمیخواد از مردم رأی بگیره. به گمانم آقای روحانی از این نگاه کارکردش تموم شده و یک دولت روزمره هست دولت آقای روحانی، دولتی که هیچ کس هم باش خیلی مشکل نخواهد داشت. کسی میگه از نهادهای حکومتی میگن، مردم هم که عرض میکنن برای آقای روحانی به نظر میرسه که موضوعیتی ندارن. اما اینکه طرح عدم کفایت یا مثلا کاهش بیشتر اختیارات ظاهری، من رو باش خیلی موافق نیستم، به دلیل اینکه حکومت خودش میدونه چه معجونی درست شده و چه معجون بیکفایت مدیریتی بر کشور حاکمه و از اون ور بحران‌های مختلفی در پیش است، بحران آب، بحران مالی، بحران احتمالاً قیمت نفت، مسائل مختلف، بحران تحریمی که ممکن در پیش باشه. به گمانم حاکمیت ترجیح میده که کسی که منتخب بخشی از مردم هست گردن بگیره و همین 3 سال آینده هم ادامه بدن و روز به روز نارضایتی مردم از این رئیس جمهور و کسانی که منتخب در واقع حامیش بودن بیشتر بشه و بعدم اونا بیان طلبکار بشن به این امید که مثلا ظرف 3 سال آینده وضع اقتصادی بهتر بشه یا بحران‌ها کمتر بشه، در حالی که 3 سال آینده به نظر من 3 سال سراشیبی سقوط حکومت است به شدت. و اینا اونها هم اشتباه می‌کنن که اگه تصور کنن که حالا مثلا 3 سال روحانی رو تحت فشار، اینها هم تحت فشار بذارن علاوه بر فشارهای طبیعی و فشارهای خارجی که بعد بتونن در دوره بعد برای کاندید خود در بیان، اونها هم اشتباه می‌کنن. ولی به هر حال به نظر من این فرض تقریبا برای حاکمیت سودی نداره که روحانی رو کنار بذاره، به نفعشون است که روحانی بمونه و بحران‌ها به گردن روحانی بیفته.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
سرخط خبرها. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه هشدار داد در صورتی که برجام شکست بخورد احتمالاً ایران از سرگیری اورانیوم غنی‌سازی اورانیوم 20% را اثر می‌گیرد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا قرار است فردا دوشنبه راهبرد دیپلماتیک واشنگتن در برابر ایران را اعلام کند. یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار خروج نیروهای خارجی از سوریه شد، نماینده ویژه او در امور سوریه گفت این موضوع شامل نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان نیز می‌شود. رئیس کل دادگستری استان فارس از کشته شدن یک نفر در اعتراض‌های روز پنجشنبه در کازرون خبر داد و گفت که در اعتراض‌های روزهای اخیر در مجموع 2 نفر کشته و 48 نفر زخمی شدند. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان ایران میگوید به دلیل فیلتر شدن تلگرام فعالیت تبلیغاتی و خدماتی اصناف در این پیام رسان ممنوع است و وزارت صنعت و نهادهای صنفی باید با این اقدام برخورد کنند. 4 روز پس از حمله طالبان به ولایت فراه در افغانستان، وزیر دفاع این کشور بدون ذکر نام کشوری خاص همسایه‌های افغانستان را متهم به حمایت از طالبان کرد. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با مسئولان وزارت اطلاعات و سپاه در ارتباط با بازداشت اخیر فعالان محیط زیست به زودی برگزار میشود. پس از 15 سال رئیس جمهور ایران و پادشاه اردن و در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار کردند. آخرین بار در سال 82 محمد خاتمی رئیس جمهور وقت و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در تهران دیدار کردند. 90 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار پیگیری پرونده دوتابعیتی‌ها در کمیسیون اصل 90 شدند. این گروه از نمایندگان در نامه خود به علی لاریجانی به کارگیری مدیران دوتابعیتی در مناسب دولتی را تهدیدی جدی خواندند که به گفته آنها می‌تواند تأثیرات اقتصادی و سیاسی غیرقابل جبرانی را برای کشور به وجود آورد. پس از اعتراض گروهی از مردم شاهرود به انتقال اداره کل راه به شهر سمنان، نماینده سمنان در مجلس اعلام کرد که برای پایان دادن به تنش‌ها قرار شده این اداره به 2 بخش تقسیم شود و 1 بخش از آن در شاهرود و بخش دیگر در سمنان فعالیت کند.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز یک شنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. 1 سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت روزنامه‌ها رویدادهای 1 سال گذشته را مرور کردند. شهرام، دولت 12 با چه رویدادهایی در 1 سال گذشته مواجه بوده؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش اظهارات آقای حسن روحانی رو منتشر کرده در سالگرد انتخابات 29 اردیبهشت سال 96. نکته جالب در اظهارات آقای روحانی این هست که ایشون همون شعار سال گذشته خودش رو تکرار کرده، مردم به عقب بر نمی گردند. گفته که دولت معتقده به فضای آزاد اطلاعات هست و محدودیت رو نمیپسنده، در حالی که ایشون در انتخابات سال گذشته وعده داده بود که دسترسی مردم به اینترنت به ویژه تلگرام همچنان محفوظ خواهد موند، ولی در عمل فیلتر شد و دولت ایشون هم کاری نکرد. وعده دیگری هم ایشون داده بود برای انتخاب وزیر زن که وزیر زن انتخاب نشد. حالا ایشون در اظهارات خودش در این اولین سالگرد انتخابات 29 اردیبهشت 96 گفته که تا پایان دولت 12، یعنی تا 3 سال آینده، 30% مدیریت کشور در اختیار زنان قرار خواهد گرفت. همزمان روزنامه ایران در یک یادداشت که امروز منتشر کرده، نوشته که در حالی که کل ایران و حاکمیت اون با بحران‌ها و ابرچالش‌هایی مثل بحران محیط زیست، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌های مشابهی مواجه بوده، طی یک سال گذشته چند مورد جدید بحران هم ایجاد شده. یکیش ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری است که به خیابان‌ها کشیده شد و اعتراضات گسترده‌ای رو در پی داشت. بعد از اون ماجرای اعتراضات دیماه بوده و البته خروج از برجام، جایی که آقای روحانی بیشترین سرمایه خودش رو در اونجا گذاشته بود و فکر میکرد که با برجام میتونه مسائل کشور را حل کنه و دولت خودش رو هم در واقع در نزد کسانی که بهش رأی دادن محبوب نگه داره. البته روزنامه ایران در ادامه یادداشت نوشته که بخشی از این بحران ها محصول مخالفین اصولگرای دولت آقای روحانی هست و بخشی هم کسانی که کل حاکمیت جمهوری اسلامی رو قبول ندارن. روزنامه شهروند هم گزارش مشابهی منتشر کرده، از فشار به آقای روحانی در زمان چینش کابینه یاد کرده، بحران اعتراض 96 یعنی همون دیماه رو به عنوان یکی از رویدادهای مهم یک سال گذشته برشمرده، بحران ریزگردها رو هم یکی از همین بحران ها توصیف کرده و نوشته که بحران ارز هم یک مورد دیگر بود که دلار به ناگهان تقریبا بیش از دو برابر شد و مورد تلگرام و فیلتر اون رو هم یکی از موانعی توصیف کرده که این دولت، یعنی دولت 12 تا یک سال گذشته باهاش مواجه بوده.
خب وعده های انتخاباتی حسن روحانی چه سرنوشتی داشتن از نگاه روزنامه های امروز؟
روزنامه اعتماد امروز هم صفحه یک و هم صفحات میانی خودش رو اختصاص داده به همین موضوع، یعنی بررسی برخی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی. اشاره کرده که ایشون درباره تعامل سازنده با جهان در دولت اول خودش موفق بوده، در یک سال گذشته هم به نوشته این روزنامه تلاش خودش رو انجام داده. چند مورد دیگر رو هم این روزنامه از جمله مواردی برشمرده که دولت در اون موفق بوده، مثل توسعه گردشگری، افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان، که همین دو مورد اگر بررسی بشه ممکن هست که نشون داده بشه که اینطور نیست، یعنی بسیاری از بازنشستگان هم این روزها در تجمعات اعتراضی از وضعیت خودشون ابراز نارضایتی میکنن. نکته مهم اینه که درباره رفع حذف گفته با گذشت 5 سال از دولت آقای روحانی ایشون نتونسته وعده خودش رو عملی کنه، اگرچه یک مقدار در وضعیت ملاقات هایی که با میرحسین موسوی مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد انجام می شده تسهیل شده این وضعیت. عدم بازگشت تحریم ها شکست مطلق وعده آقای روحانی بود، اگرچه در ابتدا به اون رسید با برجام اما در عمل نتونست موفق بشه. و آزادی مطبوعات و رسانه ها هم به نوشته روزنامه اعتماد جایی است که دولت آقای روحانی به طور کل در اون شکست خورده. روزنامه جهان صنعت به بخش دیگری از وعده های آقای روحانی پرداخته، وعده های اقتصادی، و نوشته که همه وعده های اقتصادی ایشون اگر هم محقق میشد تنها افزایش قیمت دلار در زمستان 96 نشون میده که دولت ایشون در اقتصاد نتونسته کار خودش رو پیش ببره. و البته موارد دیگری هم این روزنامه بهش اشاره کرده، مثل حقوق شهروندی که گفته با اینکه منشور حقوق شهروندی از سوی دولت 12 منتشر شد، در عمل کشته شدن معترضان در جریان اعتراضات دیماه و بعد از اون نشون میده که حرفی برای گفتن این دولت در حوزه حقوق شهروندی ندارد.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز هم در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگه که اگر اتحادیه اروپا و دنیا با ما کنار نیاند، یعنی آقای ترامپ، ما انرژی هسته‌ای رو شروع میکنیم و با غنی‌سازی اورانیوم 20% هم شروع میکنیم. خب آقای صالحی فبها خوش آمدید عزیزم. بکن عزیز من، ما همه منتظریم ایران صاحب همین 20% بشه یک بار، ببینیم جناب ترامپ چه جواب خواهد داد. ادامه بدید عزیزم.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، فریاد رضا شاه روحت شاد رو شنیدید از زبان ملت ایران؟ تو استادیوم توی قیام دیما شنیدید؟ فریاد جوکی چهار رو شنیدید؟ شنیدید یا نشنیدید؟ ما اشتباهات پدران خودمون رو تکرار نمی کنیم. ما کشور ایران از شما پس می گیریم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خب به پایان یک صبحانه با خبر دیگه رسیدیم. امروز 30 اردیبهشت ماه. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظر، پیام یا مطلبی داشتین با رادیو فردا info@radiofarda.com با ما در تماس باشید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.